نمیدونم وقت هست یا نه، ولی اگه به جزئیات شیوه رای دادن نگاه بکنین، به نظر من این طبیعی است که مصری ها اینطوری رای داده باشند.
برمیگردیم برای این جزئیات بیشتر خانم دکتر هانتر. نکات متعددی مطرح شد، اگر مطلبی دارید بفرمایید. من میخوام یک در واقع نکته بسیار مهمی که تو صحبت های آقای طاهری هم بود، این که به نظر میاد چیزی حدود 60-65% از جمعیت که حالا میشه گفت اینها تمایلات لیبرال دارن، گروه هایی هستن که تمایلات سکولار دارن، نماینده هایی که الان هستن آقای شفیق اینطور که اشاره شد و آقای مرسی رو نماینده خودشون نمیدیدن، برای همین انگیزه نداشتن که در این انتخاباتی که به نظر میاد به هر شکل انتخابات بسیار مهمی هست شرکت بکنن. فضای سیاسی رو چطور میبینید؟ آقای الورادی گفته که بحران در مصر در...
بله مسلما بحران که در مصر هست، ولی این بحران بیشتر ناشی از این نیست که من شخصا معتقد نیستم که مصر فرض کنید وضعی مثل الجزیره پیدا میکنه بعد از انتخابات 1991 اگه اشتباه نکنم 92 ژانویه، برای خاطر اینکه مصری ها اصولا با الجزایر فرق دارن، اوضاع فعلی با اوضاع اون زمان فرق داره. مسئله که الان مصر واقعا باش روبرو هست اینه که اقتصاد مصر داره به وضع خیلی بدی میرسه، از نظر امنیت داخلی هم، یعنی الان فقط تازه نیست، این مدتیه بعد از اون جریانات انقلاب و اینا که شروع شد. و من فکر می‌کنم اونطور که استنباط می‌کنم از اونجایی که شنیدم با افرادی که با ایمیل و غیره و اینا، به طور کلی هستش که الان تعداد خیلی زیادی از مردم مصر نگران این هستن که این وضع اقتصاد مملکت رو به کلی از بین ببره و اولویت‌های مردم مصر در حال حاضر اینطور به نظر میاد که امنیت، ثبات و بهبود وضع اقتصادی است. و در اینجاست که مسئله‌ای که وقتی من فرض می‌کنم آقای مرسی شاید اونطوری که انتظار می‌رفت رأی نیاورد، علی‌رغم اینکه با به اصطلاح سلافیون هم اینا یک نوع به اصطلاح توافق کردن، بقیده من یکی از عوامل مهمش اینه که مرسی کاندیدای خوبی برای ریاست جمهوری نیست.
کاریزمای لازم نداره.
نه فقط کاریزما نیست، این هیچ گونه تجربه‌ای در به اصطلاح اداره مملکت نداشته و ملاحظه می‌کنی مردم خیلی، حتی خیلی از اسلامیون هم نگران این هستن که بله اگر شما یک آدم بی‌کفایت رو بیارید به عنوان نماینده اسلامیون رئیس جمهور مصر بشه و بعد وضع مملکت از این بعد بشه، خب خود اونا بیشتر لطمه میزنن. از طرف دیگه من فهم میکنم که اصولا ببینید مسئله مصر مثل ایران، مثل کشور دیگه و حتی ترکیه، ما خیلی میگیم ترکیه استثناست ولی ترکیه استثنا نیست. مسئله مشکلات این کشور و اینا سرچ از نظر فرهنگی اینا دو قطبی هستن. یعنی حالا من نمیدونم 60% مصر سکولاره، 40% مسلمونه یا 60% مسلمونه 40%. به هر حال مسئله این هستش که واقعا اون تفاهم فرهنگی که در دنیای اسلام یا اینا قبلا بوده، از میشه گفتش که از آغاز قرن 20 یواش یواش این از بین رفته. این نتیجه پروسه به اصطلاح مدرنیزاسیون ایناست، این از بین رفته و در واقع نتیجه که میشه شما به یک بنبست میرسید. من فکر نمیکنم این حرف عجیبی باشه که فرض بفرمایید که مرسی مثلا 50% آورده باشه یا 40% 49% آورده باشه، آقای شفیق 52% یا برعکس، برای اینکه این واقعا نشون میده که چطور این مصر واقعا دو قطبی الان در حال حاضر. برای نتیجه این دو قطبی بودن بنابراین چیه؟ اگر هر گروهی سعی بکنه که گروه دیگر رو به اصطلاح مشروعیت اونا رو از دست بگیره، این بده. بس نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه که بقیده من اصل بایسته که جدایی مذهب از سیاست قبول بشه و اسلامگرایان مصر هم بیان مثلا مثل حکومت‌های مثل کریستین دموکرات اینا هم بیان حرفای خودشون رو بزنن، ولی این حق رو به خودشون نیان که وقتی که به اصطلاح به مجلس رسیدن دیگه مردم دیگه حق نداشته باشه. ملازم می‌فرمایید چی بخوام بگم؟
شما نکته رو قبل از مصاحبه اشاره می‌کردید خانم هانتر، گفتید که زمان اخوان به نظر شما در مصر به سر رسیده.
بله.
بعد چه مبنایی؟
زمان اخوان به نظر من در مصر سر رسیده به دو جهت. یکی این که اولا از نظر اخوان از طرف راست الان با سلافیون مواجهه که از نظر مسائل اجتماعی و فقه و نمیدونم اجرای شریعت و غیره، اینا خیلی از اخوان هم بعضیشون بدتره در مورد وضع زنان و غیره و اینا. خب بنابراین جناح از طرف راست، این از طرف سلافیون و غیره، از طرف چپ هم در داخل خود اخوان یه مقدار تغییراتی حاصل شده. یه عده اولا از اخوان خارج شدن که قبلا بودن اینا احزابی، متاسفانه مبارک اجازه نداد مثلا احزاب به اصطلاح اسلامگرای معتدل که اصل به اصطلاح جدایی مذهب و سیاست رو قبول کرده بودن، دینا اجازه نداد که فعالیت بکنن. و از طرف دیگه هم اون گروه هم از اخوان جدا شده. من برای این اخوان وقتی من یک چیزیست که مربوط به ریلی و نسل گذشته میشه.
فکر میکنین شدت عملی که الان ارتش داره نشون میده علتش اینه که اونها میدونن که نیروهای نزدیک به اخوان هم تو کشاره میکنید با این آماری هم که آقای طاهری دادن که احتمالاً چیزی بین 13.5 تا 15% این سهمی از آرا ممکن داشته باشه، یعنی با اشراف به این واقعیت هست که اعتقاد دارن اینها واکنش اجتماعی خیلی جدی رو در بر نخواهد داشت. این فشارها، این تلاشایی که الان ارتش شورای نظامی داره دنبال میکنه بر این مبنا دارن، این قدم به قدم دارن اختیارات رو در واقع کسب میکنن.
این ممکنه، البته من نمیتونم بگم که واقعا منظور اصلی ارتش در مصر چیه، ولی شما باید اینو قبول داشته باشید به طور کلی ارتش‌های کشورهای عرب، حالا میخواد الجزیره باشه، تونس هیچ وقت ارتشی به اون معنی نداره، الجزیره باشه، ترکیه، حالا که ترکیه عرب نیست ولی به هر حال خاورمیانه نیست علارغم ادعاهای اروپایی بودن، و مصر. ببینید اینا در واقع همیشه کنترل مملکت رو اینا در دست داشتن و اینا یک پرسنالیتی به اصطلاح کورپوریت خیلی شدید دارن و منظور این هم فقط نیستش که اخوان المسلمین میان و مملکت رو مذهبی میکنن، مسئله چیزای دیگه است، منافع مادی در کار، این که مثلا منافع اقتصادی چجور تقسیم میشه. خیلی از مثلا ارتشی های مصر الان نگران این هستن که خب بله ممکنه که فرض کنید این چی میگن نفوذ کینو در اقتصاد مصر دارن و اینها تحت تهدید قرار بگیره. از طرف دیگه بالاخره مسئله سیاست خارجی هم در این مطرح، در این مسئله مطرحه. شما فکر کنید که حتی یک اخوان المسلمین ممکنه امروز میگن که ما قرارداد صلح با اسرائیل قبول داریم این حرفا، ولی به هر حال وقتی شما یک حکومت اسلامی در مصر در دست داشته باشید، خب این به اصطلاح فرآیندهای منطقه‌ای زیادی هم خواهد داشت.
اشاراتون به کمک‌های خارجی که ارتش
نه فقط مسئله کمک‌های خارجی، مسئله این هستش که مردم اینو فراموش می‌کنن که بالاخره علت این که مصر صلح با اسرائیل برقرار کرد فقط خیانت سادات و اینا نبود. مصر متوجه شد که دیگه این توانایی این که جنگ ادامه بده کاملا نداره. این مسئله این بود. خب البته متاسفانه صلح به اصطلاح خوب مدیریت نشد در مصر. به جای اینکه این صلح نتایج اقتصادی خوبی داشته باشه یا مقدار آزادی اینو داشته باشه، نشد. نتیجه این عکس العملی است که الان نشون داده شده. از طرف دیگه فقط یک حرف نهایی و اون هستش که ببینید مردم الان در مصر خیلی نگرانن، برای خاطر اینکه همین اصطلاحی که میگن یک نفر یک رأی یک بار، اینا از این میترسن. شما وقتی که یک مجلسی داشته باشید که حتی با یک اکثریت کم یک گروه بیان آرا رو همینطور به تصویب برسونن و بعد به کلی انقلاب فرهنگی در مصر بکنن، خب بقیه اونا، حالا بگیم 60% هم نیستن، بگیم حالا 40% هم. خب بالاخره این 40% هم میترسن دیگه که حقوقشون به کلی از بین بره، چه اقلیت‌های مذهبی، چه زنها، چه مثلا سکولارها و غیره.
آقای علیزاده مطلب اگه دارید در این ارتباط بشنویم و در ادامه همین بحث، شورای نظامی مسئولیت تصویب قوانین رو هم بر عهده گرفته بعد از انحلال لغو پارلمان. بسیار از مخالفین میگن این کودتاست علیه انقلاب مصر. به نظر شما ارتش داره در جهت ثبات گام برمی‌داره یا در جهت آشوب؟
اجازه من دو تا ملاحظه در خصوص اظهارات دیگر مهمانان گرفت یعنی مطرح کنم بعد به پرسش شما بپردازم. ملاحظات کوچک در خصوص پرسشی که داشتید نسبت به مسئله تقلب که آیا تقلب شدن گرفته یا نگرفته، فعلا بحث در این سطح هستش که دو نامزد اعتراض دارن در حوزه‌های انتخاباتی در مناطق به اصطلاح خود محروم، مناطق فقیر، دور از دسترس، و هر کدوم از اینها طرف دیگری رو متهم کرده که با برخی شگردها رأی رو در اونجا برگردونده. بنابراین رأی‌گیری در حوزه‌های اصلی کشور محل تردید نیست، در مجموع سلامت انتخابات رو میشه تایید کرد، الا اینکه آقای جانسون کارتر نماینده دفتر به اصطلاح اون مرکز کارتر، جیمی کارتر در قاهره، ایشون اظهار کرده که نظامی ها دست بازرسان خارجی رو برای سرکشی محدود کردن، که میگم اون من نظرش به همون حوزه های دور از دسترس هستش. حالا سلامت انتخابات در نهایت تعیین خواهد شد. نکته مهمتر دیگه، ملاحظه مهمتر در ارتباط با اظهارات خانم هانتر هستش که فرمودند از نظر ایشون تاریخ اخوان مسلمین دیگه منقضی شده هستش. برای من مفهوم نیست این سخن، اگر به عنوان اینکه ایدئالی در ذهن باید باشه که باید منقضی بشود، این یه بحث دیگریه. اما آیا صحنه کنونی جامعه مصر اخوان المسلمین رو منقضی شده تلقی میکنه؟ به گمان من این نمیتوانه ریشه در فکت هایی که در جامعه ما مصر سراغ داریم ما ریشه در اینها داشته باشه. به چه دلیل؟ ببینید، فقر و بنیادگرایی همزاد همدیگر هستن. نمونه بسیار محرزشم شما میتونید در خود جمهوری اسلامی و کشور عزیز خودمون ببینید. میزان فقر، میزان بیسوادی در آمارها هست که چقدر در مصر بالا هستش. تا اونجایی که میدونید در مصر قریب به 2 میلیون انسان در قبرستانها زندگی میکنن، یعنی خونه ندارن که بخوام یه آشیانه کوچک در یه جایی در یک روستایی حتی داشته باشن. خب در چنین جایی هر ایده بنیادگرایی، اختزای وجودی پیدا میکنه، و من فکر میکنم اگر که این مسئله انتخابات سلامتش تایید نشه، همین تهدیدی که اخوانی ها کردن ما دست به تظاهرات میزنیم نمونه بارزی خواهد بود که بالاخره اخوان المسلمین اما یک رول پلیر هستش در عرصه سیاست داخلی مصر. بذار این بحث رو به عنوان ملاحظه خودم فعلا میبندمش تا به پرسش اصلی بپردازیم، چون میتونیم بعد این بحث رو به خانم هانتر ادامه بدیم که آیا فرموش ایشون ریشه در چه مطالبی داره. اما در خصوص مسئله این کودتایی که مد نظر شما بود در پرسشتون، میخوام یک ملاحظه مهمی رو از نگاه نظامیان مصر مطرح کنم. نه، ما باید خودمون در لباس اونها بگذاریم. ببینید، مصر یک دریای از خون رو سپری کرده، جنگ های عدیده که عمدتا شکست خورده، یوم نکبه روزی که حمله برق آسای اسرائیل حمله شد کردش به مناطق عرب نشین و مصر مناطق بسیار گرفتش، این روم نکبه، روز نکبت نام گرفته در بین جهان عرب. هر سال این روز رو نمیشه گفت گرامی میدارن، چون چیزی برای گرامی داشتن نیست، ولی این روز رو خودشون بزرگی نمایی میکنن که در ما این خصت وارد شده. خب این کشوری که از دریای خون گذشته که به منتهی به قرار داده صلحی شده، حالا معترض هستن که این عادلانه نیست، بسیار خوب عادلانه، بسیاری از قرار داده بین کشورها عادلانه تنظیم نمیشه، کشور برتر نظر خودش رو تحمیل میکنه. اما نکته واقع‌گرایانه‌ای که نظامیان مصر بهش انشراف دارن این است که اگر قرار باشه در این قرارداد صلح خیلی وارد بشه، کسی که باید بجنگه ما هستیم. آقای محمد مرسی نخواهد بود، آقای ابوالفتوح نخواهد بود. به نظر من نظامیان مصر در غایت امر اشراف بسیار کامل دارن بر حساسیت مسئله امنیتی در رابطه مصر با اسرائیل، و توجه داشته باشید تبعات او، یعنی اگر همانطور که وقتی مصر روابط خودش رو با اسرائیل عادی کرد، پس از اون بود که آقای عرفات از طرف فلسطینی ها، ملک عبدالله از طرف اردن، حتی سوریه وارد مذاکرات غیر رسمی با اسرائیل شدش.
بله.
اگر که طرف خلافش هم اتفاق بیفته، یعنی این مسئله امنیتی به هم بخوره، تسری پیدا میکنه به منطقه و منطقه به آتش کشیده میشه. حالا آیا من سوالم پرسش مطلب رو کوتاه میکنم، آیا نظامی ها به مصر بر این فراست افتادن که از طریق یک کودتای خزنده در لابلای قوانین و تغییر دادن قوانین به نفع خودشون اون تضمین امنیتی رو به دست بیاورن که کشور رو کماکان مثل دوران مبارک به پیش ببرن، به مسائل امنیتی خلل وارد نشه و الگوی، تأکید اینجا دارم، الگوی دیکتاتوری محدود را در مصر برقرار بکنن، کما اینکه این یک الگویی هستش که برای بسیاری از کشورهای توسعه نیافته توصیه و تجویز میکنن که اینها توانایی جامعه دموکرات رو ندارن. در جامعه دموکرات تضارب آرا بسیار شدید، در مصر به اندک زمانی میتونه به قتل‌های طائفه‌ای منتهی بشه. پس بهترین نوعش دیکتاتوری محدود هست، چه بسا نگاه نظامیان به این نکته معطوف می باشه.
درسته. مطلب آقای طاهری اگه در این ارتباط دارید بشنویم نظر شما رو. و این واقعیت هم برشک باید روشن کرد که بر اساس توافقهایی که انجام شده و اعلام شده، قرار بوده که شورای نظامی اختیارات رو تا پایان ماه جوان منتقل بکنه، تفویض بکنه به رئیس جمهور. در این حال صراحتا گفتن که سمت فرماندهی کل قوا و ریاست شورای نظامی رو به رئیس جمهور منتقل نمی کنن. چطور می بینید این فضا رو با توجه به توصیفاتی که الان آقای علیزاده هم کردن؟
بله، به هر حال این مهلت پایان ماه جاری، یعنی ماه جون یا جوان، هنوز لغو نشده و هنوز صحبت از این است که شورای عالی نظامی قدرت رو منتقل بکنه به رئیس جمهوری انتخابی. بنابراین نبایستی پیشاپیش ناامید و مایوس باشیم. چند نکته بگم. آقای علیزاده درست گفتن، سلامت انتخابات رو نبایستی زیر شک برد. ادعای گروه آقای کارتر در واقع بر این بود که نمایندگان آقای کارتر ازشون فیلم برداری شده جایی که رفتن، می‌دونید، و به همین جهت یکمی قهر کردن. اما کل انتخابات، من کسی رو ندیدم در مصر، چه موافق چه مخالف، چه اونایی که تحریم کرده بودن چه اونایی که شرکت کرده بودن، کسی رو ندیدم که سلامت انتخابات رو زیر سوال برده باشه.
آقای طاهری، این نکته که از هم صحبتتون قطع می‌کنم، این نکته که به هر شک ارتش در همزمان با همین روزهایی که انتخابات برگزار می‌شد، خود شما هم اونجا بودید، و میاد و قدم به قدم پارلمان منحل میشه بعد از اون رأی دادگاه عالی، و بعد این اختیارات رو یک از رئیس جمهور میگیرن پیشاپیش. این علتش این است که ارتش به شکل ناگفته‌ای داره میگه که آقای مرسی برنده انتخابات و دارن جلوگیری میکنن از آسیب.
احتمالا نه و الزاما. میدونین دارن آماده میکنن خودشونو برای هر احتمالی، و نه اینکه حتما آقای مرسی برنده میشه.
ولی اگر آقای شفیق برنده بشه چه ضرورتی داره که این اختیارات رو از رئیس جمهور بگیرن؟
باز اونم معلوم نیست، برای که ببینین گرفتاری اینه که نظامیان مصر یک پارچه نیستند، اخوان المسلمین هم یک پارچه نیست. مصر یه جامعه بسته‌ای بود، هم اونایی که برش حکومت میکردند و هم اونایی که مخالف حکومت کننده ها بودند نمیتونستن آزادانه صحبت بکنند. در نتیجه فکر میکردیم که یک بلوک مبارکیس وجود داره و یک بلوک تروریست اسلامی، ولی واقعا اینطوری نیست. وقتی نگاه میکنین میبینین اتفاق خوبی که در مصر افتاده در این یه سال گذشته باز شدن فضای سیاسی مصره. الان حتی نظامیان هم وقتی باشون صحبت میکنیم میبینیم اون نظامیانی که در اتحاد شوروی سابق درس خوندن، مثل آقای طنطاوی وزیر دفاع که نمیدونم در قرقیزستان یا در جمهوری شوروی مولدووا درس خونده بود، فرق دارند با مثلا آقای سامی عنان که در آمریکا درس خونده.
ولی نسل جدید ارتش که عمدتاً تحصیل کرده یا آموزش دیده آمریکا هستن.
بله میدونیم. و اینا به خصوص که مصر روابط نزدیکی با پیمان آتلانتیک شمالی داشته و این نظامی ها در مانورهای مختلف شرکت کردن، دیدن که ارتش های نیتو یا سازمان آتلانتیک شمالی، پیمان آتلانتیک شمالی، ارتشایی هستند که به دولت منتخب مردم احترام میذارن و اطاعت میکنن ازش. این بحث در داخل نظامی هم وجود داره. نظامیان جدید مصر، یعنی اونایی که در سنین 45 تا 60 هستند، اینا همه زیر نفوذ غرب قرار دارن از نظر فرهنگی که خانم هانتر هم اشاره بهش کردن، و به هر حال میدونین در از چند سال آینده اینا سر کار خواهند بود و وضع مصر عوض خواهد شد. در قسمت اخوان المسلمین هم فراموش نکنید که اخوان المسلمین واقعا سازش های بزرگی کرده. این جنبشی است که میگفت ما احتیاج به قانون اساسی نداریم چون قانون اساسی ما قرآنه. اصلا در اسلام قانون اساسی وجود نداره. قانون اساسی رو انگلیسا و آمریکایی‌ها اختراع کردند. حالا همین اخوان المسلمین قانون اساسی رو قبول داره، پارلمان قبول داره، قانون گذاری افراد عادی رو قبول داره، حاضر در انتخابات شرکت بکنه. میدین همه اینا به نظر من امتیازاتی است که اخوان المسلمین به دنیای امروز داده، به خصوص که متوجه هستن اسلامگرایان مصر که اکثریت مردم مصر اسلامگران نیستن، مسلمان هستن ولی متأسلم نیستن به قول خود مصری ها. بنابراین این بحث بازه. من خودم با افراد مختلف اخوان المسلمی صحبت کردم، هم در قاهره هم در خارج، و میبینم که اینا با وجودی که ظاهرا عضو یک حزب هستند ولی از آبشخورای ایدئولوژیک و مسلکی مختلفی استفاده میکنن و نبایستی همه رو به یک چوب روند. آنچه داره در مصر اتفاق میفته یک انتقال هست از یک جامعه بسته به یک جامعه باز. البته جامعه بسته اداره کردنش آسونه، دیکتاتور صبح بلند میشه یه چیزی میگه همه اطاعت میکنن، یا به قول جمهوری اسلامی میشه فصل خطاب، رفتیم که رفتیم. ولی در یه جامعه باز نه، بحث هست، دعوا هست، زد و خورد هست، کشکش میکش هست، و مصر هم داره یواش یواش وارد این جریان میشه. و امید من این است که تعداد بیشتری از مصری ها این شیوه جدید رو بپسندن و درش شرکت بکنن. در مورد خراب شدن اقتصاد مصر و نمیدونم داغون شدن امنیت و اینا هم، اینا شایعاتی است که بقایای رژیم گذشته یا فلول پسمانده ها پخش میکنن برای اینکه مردم مصر رو از دموکراسی بترسونن.
یعنی شما در این یک سال گذشته و این رکودی که در اقتصاد مصر به بخش عمدهش خودتون بهتر میدونید که برآمده و ناشی از توریسم هست، فکر میکنید این لطمه اساسی نزده به وضعیت مصر و مردم نگرانی نیستن که به دنبال آرامش هستن به جای اینکه دوباره کشور در یک آشوب دوباره بره؟
بله البته هیچ کس آشوب نمیخواد، ولی میدین از نظر اقتصادی مصر در سالهای آخر مبارک بین 8-10% آهنگ رشد داشت که شاید بخشش مصنوعی بود، ولی الان ما با یک بحران اقتصادی بین المللی روبرو هستیم، در نتیجه نرخ رشد در مصر هم سقوط کرده، ولی پایه‌های اساسی اقتصاد مصر که عبارت است از کشاورزیش برای مصرف داخلی، صنایع نساجیش باز برای مصرف داخلیش، کانال سوئز که درآمد بسیاری برای مصر داره و پولایی که کارگران مصری از خارج میفرستن، همه اینا به جای خودش هست. توریسم هم یه چیزی در حدود 17% از جی دی پی مصر رو تشکیل میده، یعنی از تولید ناخالص مصر رو تشکیل میده که البته صدمه زیادی خورده. من البته به خودم به شرم الشیخ و مناطق توریستی نرفتم، ولی در قاهره میبینین که در واقع هیچ توریستی الان وجود نداره، ولی نمیشه که سرنوشت یک کشوری رو خراب کرد به خاطر اینکه توریست ها نمیان. خب نیان. میدونی مسئله اساسی اینه که مصر یک راه حل جدید برای خودش پیدا بکنه، یک نظام حکومتی جدید که مردم مصر این نظام رو از آن خودشون بدونن و درش شرکت بکنن. این مسئله اساسی است و از این نظر من خوشبین هستم. مصر مثل یک آموزشگاه سیاسی شده، شب و روز مردم مشغول بحث سیاسی هستن، روزنامه ها آزادن، رادیو تلویزیون ها آزاد شدن. شما نمیدونین که این چقدر مهمه برای مردم مصر. من یادم هست در قاهره میشستیم بحث سیاسی میکردیم با مصری ها، مردم فرار میکردن از صندلی ها و میز های نزدیک ما، ولی الان هیچ کس متبرک حساب نمیشه، هیچ کس مقدس حساب نمیشه، نظامیان مورد انتقاد قرار دارن، آقای مرسی رو بهش میگن چرخ پنجم برای اینکه کاندیدای دوم اخوان المسلمین بود. کسی از کسی نمیترسه و ریختن ترس به نظر من مسئله مهمی است در جوامعی که برای دهه‌های متمادی یا قرون متمادی با ترس زندگی کردن.
خب اگه اجازه بدید خانم منتقد، قبل اینکه پاسخ شما بشنویم، دوستان یه بخشی از یک کمپین انتخاباتی و تبلیغاتی هست که آقای محمد مرسی در حضور ایشون حرف‌های زده میشه که این حرفا به نظرم بسیار قابل توجه است برای بینندگان به ویژه و شنوندگان ما. صحبت از خلافت اسلامی به مرکزیت اورشلیم میشه، نه قاهره، نه مکه و نه مدینه، نکاتی است که مطرح میکنن و بحث شعار آزادی غزه و ببینیم که اون جماعتی که اونجا هستن، هزاران تن از مردمی که اونجا هستن، چطور پاسخ میدن به این شعارهایی که در حضور آقای محمد مرسی عنوان میشه. این ویدیو کلیپ رو با هم ببینیم.
رأینا حلم الخلافة الإسلامية، حلم أرض الخلافة يتحقق بإذن الله على يد الدكتور محمد مرسي ومن معه من إخوانه وجماعته وحزبه. ستكون عاصمة الولايات المتحدة العربية هي القدس إن شاء الله.
بكرة مرسي حرر غزة،
أنا مصر بكل عزة،
بكرة مرسي حرر غزة، تكبير تكبير تكبير.
ستكون عاصمتنا ليست القاهرة ولا مكة ولا المدينة، وإنما القدس إن شاء الله، وسيكون هتافنا على القدس رايحين شهداء بالملايين، على القدس رايحين
شهداء بالملايين،
على القدس رايحين شهداء بالملايين، على القدس
رايحين شهداء بالملايين، على القدس
رايحين شهداء بالملايين، على القدس.
آرمانت خیلی نگران کننده است دیدن
بله،
ویدیو.
بله.
فکر میکنید این وضعیت، اون لیبرال هایی که ازش صحبت کردیم کجا هستن؟ این جماعت چه نیروی سیاسی دارن؟ آیا این شعار فقط یا پاسخ به یک بخشی از خواستهای اجتماعی که بی پاسخ مونده؟
ببینید، مسئله اولا شما اینو در خاطر داشته باشید که غزه برای سالها جزء مصر بود و بعداً هم حتی اسرائیلی‌ها حاضر بودن غزه رو دوباره به مصر برگردونن، ولی سادات گفته بود ما غزه رو نمی‌خوایم برای اینکه بیشتر مشکل ایجاد می‌کنه. ببینید، مسئله فلسطین این رو بایستی که مردم قبول بکنند، چه در مصر و چه در جاهای دیگه، به غیر از البته افرادی که به دلایل سیاسی موازی خودشون فکر میکنن یا از نظر واقعا واقع بینی سیاسی، واقع گرایی سیاسی کار میکنن، شما اینو باید قبول داشته باشید که در کشورهای عربی مسئله فلسطین مسئله فقط مربوط به اسلامیون نیست. شما فکر میکنید مثلا در مصر هنوز این فکر که مثلا طرفدارای ناصر نیستن، این درست نیست. من خاطرم میاد حتی در دهه‌های 80، من یادم میاد آخرای دهه‌های 80 من در قاهره بودم که اون موقع مبارزه انتخاباتی داشتن، حتی مبارک به اخوان المسلمین اجازه داده بود که در انتخابات اون موقع شرکت بکنن. تنها گروهی که اینو بهش اجازه نداده بودن که حتی یک دونه بنر داشته باشن، این طرفداران جمال عبدالناصر.